بینندگان و همراهان گرامی، میدانید که چقدر سخت است شما بخواهید حرف بزنید، درد دل بکنید، شعری بگید، نوشته ای، سخنی، و یکی بیاد دهان بند بر دهان شما ببندد و نگذارد، یعنی در واقع نگذارد شما نفس بکشید. سانسور یعنی همین. سانسور در ایران بیداد کرده است از دوره ناصرالدین شاه، حتی پیش از اون، تا دوره آغاز انقلاب مشروطه. بعد در همون دوران مشروطه هم سانسورهای وجود داشت و همه میکوشیدند جلوی انتشار اندیشه رو بگیرند، جلوی روشنگری را بگیرند، و این همچنان ادامه پیدا کرده است تا به اکنون. من در خدمت جناب طهمورث زمانی هستم که در کنارشون نشستم، تصویرشون رو میبینید، و خواهش کردم از ایشون که در چند برنامه پیاپی ما سانسور رو از نیمه دوران قاجار به بحث و بررسی بگذاریم تا به امروز، یعنی در دوران قاجار، دوران مشروطه، دوران رضاشاه، دوران محمد رضاشاه، دوران خمینی و دوران خامنه ای، و همین ما رو احتمالا متوجه خواهد کرد که ما حالا حالاها حکومت هم عوض بشود، سانسورچیان تازه ممکنه بیان و جامعه ایران رو سانسور کنن. ادبیات ایران، اندیشه در ایران، فرهنگ ایران، امور سیاسی در ایران همیشه یک دشمن ثابت داشته است: سانسور، بستن مطبوعات، بستن دهان مجلسیان، به تو بستن مجلس، و همینطوری ادامه پیدا کرده و نگذاشتن اندیشه در ایران رشد طبیعی خودش رو داشته باشه و به یک سنت روزمره تبدیل بشود که همه مردم آزادند، به ویژه نمایندگانشون، روزنامه‌ها، ستون پنجم مشروطه، و حرفشون رو با شما، با مردم و دیگران در میان بگذارند. برای بررسی این قضیه، همطور که خدمت شما اشاره کردم، جناب طهمورث زمانی اینجا هستند تا یک بررسی خیلی جالبی در این زمینه ها داشته باشیم. فراموش نکنیم جناب زمانی گرامی که همین الان هم ما در تبعید توسط گروه های سیاسی مدعی قدرت سانسور می شویم. این بار اما با دشنام و با تخریب و با یه چیزای اینطوری، یعنی لشکر شعبان بیمخ در واقع زنده شده، سازمان یافته شده لشکر سایبری با پشتیبانی حتی کشورهای خارجی، و داره سانسور میکنه، داره تخریب میکنه، داره ویران میکنه و جلوی اندیشه آزادی ایران رو میخواد بگیره و همون استبداد رو از دوران کهن، حتی از دوره ساسانی به این ور ادامه بدهد. خیلی خوش آمدید به این گفتگوی دو نفره. این نخستین برنامه از این سری 5-6 برنامه آینده ما خواهد بود و من میکروفون رو به شما می سپارم و شما رو می شنوم. بفرمایید.
درود بر شما جناب امانی و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، اگر در یک جامعه سانسور برقرار میشه، باید بگردیم علتش را پیدا کنیم. چرا یه عده خفه میکنن یه عده دیگه اینا؟ چرا نمیخوان یک سری اخبار در جامعه پخش بشه؟ مشکل در چیه؟ در کجاست؟ ما از لحاظ تاریخی شما ببینید در قرون وسطا کسی نمیتونست راجع به کلیسا حرفی بزنه، انتقادی بکنه. یا همین در کشور خودمون کسی نمیتونه راجع به دین حرفی بزنه، صحبتی بکنه. کسایی سانسور را برقرار میکنن، کسایی دهن مردم را میبندن که از افشا شدن یک حقیقتی وحشت دارن، نمیخوان اون حقیقت در جامعه پخش بشه. اگر کسی مشکلی نداشته باشه و بر حق باشه، احتیاجی است دیگران را سانسور کنه. سانسور زمانی ایجاد میشه که شما میخوای یک واقعیتی را پنهان کنی و یک منفعتی در این داری شما که دیگران نمیخوای بفهمن. ما متاسفانه سال هاست، یعنی هیچ وقت یک جامعه آزادی نداشتیم و سانسور به معنایی هم که امروز هست، کتاب و مجله و روزنامه رو سانسور میشه، وجود نداشته. چون مثلا نه نشریهی داشتیم، نه روزنامهی در کشورمون، نه علمی بوده که بیاییم راجعش بگیم میخوان مردم اطلاع پیدا نکنن. یعنی از دستگاه حاکمه وحشت داشته باشه از افشای اون. یه سری مردم بودیم بنده، ما همه روزی 17 رکعت هم نماز میخوندیم، بندگی میکردیم و خودمونم قبول داشتیم هیچ حق و حقوقی نداریم، فقط وظیفه داریم و وظایف داریم. ولی زمانی که در اروپا آمدن کلیسا رو عقب روندن و تونستن علوم جدید را به میدون بیارن، کم کم اون افرادی که مردم را دهانشون را بسته بودن، کم کم مجبور شدن عقب نشینی کنن، چون نمیشد دیگه واقعیت ها را کتمان کرد. یکی از مظاهر تمدن وجود روزنامه و نشریات و کتب مختلفه که در جامعه عقاید مختلف را انتشار بده. در یک کشور عقب افتاده کسی صاحب عقیده ای نیست، کسی صاحب فکری نیست. ببینید ما الان 1500 ساله، یعنی قبلش هم همین بوده، ولی چون تاریخی که مدونه بعد از اسلامه، قبل از اسلام ما زیاد اطلاعاتی نداریم درش. در این 1500 سال یک فکر نو در جامعه پیاده نشده. ما یک فیلسوف نداریم در جامعه ما. چرا؟ چون مسلمانی. چون اعتقاد بر این داریم که تمام علم و اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم الهیست. پس احتیاجی نداریم که فکر نوعی را به بازار بیاریم. شما ملا صدوا علامه ماست، فیلسوف ماست، معروف به فیلسوف. شما ببینید عقاید این شخص چیه. برای اصلاح جامعه فکری ارائه نمیده.
جناب زمانی، یه نکته رو من با سخن شما بیاد آوردم، اجازه بدید اونو بگم. وقتی که عمر و لشکریانش به تیسفون حمله کردن و سلمان پارسی اونا رو برد در زیرزمین کاخ تیسفون و کتابخانه بزرگ و گنج نامه و فرش و این چیزا رو بهشون نشون داد و اونا پرسیدن لشکریان عرب که اینا این کتابا چی هن؟ گفت ستاره شناسی، دارو شناسی، اختر شناسی، جامعه شناسی، مسائل مالیاتی و خیلی امور رو پندامیز. رفتن به عمر گفتن، عمر یک قرآنی رو زد نوک نیزه بلند کرد به لشکریانش نشون داد و گفت هر آنچه را که بشر و ما نیاز داریم در این قرآن نوشته شده و ما به کتاب دیگری احتیاج نداریم، بروید به همه رو نابود کنید. و این اتفاق افتاد. بفرمایید.
بله، در یه همچه جوامعی فکر نوعی هم به پدید نمیاد، چون هر فکری که بیاد در تضاد میشه با اون مطالبی که در صدر اسلام گفته شده. به خاطر همین هم که میدیدید که در صدر مشروطه میگفتن آقا ما مجلس احتیاج نداریم، ما قوانین داریم. مجلسی که چهار تا آدم معمولی بشینن توش قانون درست کنن به درد ما نمیخوره، که قوانینی داریم که از طرف خداوند آمده. اینه که اینها افرادی بودن در مقاطع مختلف در دنیا، یکی حاکمان کشور بودن، یکی هم مردان خدا، یعنی کسایی که دین را ترویج میکردن. اینها همه با این که برای این که واقعیات انتشار پیدا کنه شدیداً مخالفت میکردن. کلیسا سالها مردم را در منگنه نگه داشته بود، یعنی می آمد طرف دانشمندی ابراز میکرد که بله زمین گرده، یا اینکه ما در این دنیا در این یونیورس تنها نیستیم. اینه می گرفتن می آوردنش می گفتن آقا حرف تو با حرفی که در تورات آمده، با حرفی که در انجیل آمده در تناقضه، پس توبه کن. و اگر هم طرف توبه نمی کرد گردنش می زدن. ولی در یک مرحله ای که آمدن افرادی تلسکوپ را درست کردن، آینه هایی را درست کردن که تونستن فضا را ببینن، دیدن که کرات دیگه هم وجود داره. این گونه نیست که خداوند در ظرف 6 روز زمین را آفریده، روز هفتم هم خسته شده گرفته خوابیده و این ستاره های هم در آسمان گذاشته برای چشمک زدن، ما هم گذاشته برای که شبها نور بده، خورشید هم روزها نور میده اونم شبها. گفتند آقا این در تضاده، اگر کره زمین مرکز دنیاست پس این کراتی که ما داریم میبینیم اینها چی هست؟ اینایی که میشد با تلسکوپ دید. اینی که واقعیت ها که رو شد اینا دیگه نمیتونستن اینا تکذیب کنن. تا قبل از اون میتونستن بگن آقا این آسمان 7 طبقه است و خداوند در طبقه هفتم در عرش نشسته. ولی زمانی که آمدن علم اونقدر پیشرفت کرد که متوجه شدن که آقا آسمانی وجود نداره، ما کره‌ای هستیم معلق در فضا، زیر ما آسمان، بالای ما آسمان، دست راست ما آسمان، چپ ما آسمان، اصلا سیستمی به اون صورتی که در این کتاب ها آمده و با عقل مردم اون روزگار نوشته شده وجود نداره. این بود که اینها مجبور شدن عقب نشینی کنن. این دانشمندان بودن، مخصوصا علم نجوم اینها را خیلی ضربه زد به اینها. و همپیمان با اینها در تمام در طول تاریخ در تمام کشورها پادشاهان بودن که اونها هم میخواستن این قدرت غیرقانونی خودشون را که خودشون را همه کاره مملکت میدونستن و تقدسشون هم از حاکمان دینی میگرفتن، این را میخواستن حفظ کنن که کسی به اینها اعتراضی نکنه. ولی بعدن در اروپا عرض کردم این ماجرا تغییر پیدا کرد و اصل تجدد آمد، اصلی که مردم دسترسی به علوم جدید پیدا کردند، کتابها چاپ شد، افکار جدید ارائه شد به جامعه. و یکی از این عناصری که خیلی نقش مهمی داشت مسئله چاپ و چاپ کتاب و مجله و مطبوعات بود، که این باعث شد که علم اشاعه پیدا کنه، مردم زیادی دسترسی پیدا کنند به علوم. و مخالفانی داشت، ولی در کشورهای اروپایی خب ببینید مثلا در آلمان در 1600 میلادی روزنامه، 1605 میلادی در فرانکفورت روزنامه اینا داشت و انداخته بودن با چاپ سنگی روزنامه بیرون میدادن. یا در جاهای دیگه اروپا 400 سال پیش، 450 سال پیش بودن نشریات آمده بود، جامعه باز بود. ولی از این وقت شما این دنیای کشور ما رو ببینید، یه سری پادشاهانی به سبک قرون وسطا در این کشور حکمرانی میکردن، نه علمی داشتن، نه شعوری داشتن، نه منفعت، نه معرفتی، هیچ نبودن. افرادی مثل فتلی شاه، ایشون 700 تا زن گرفت، بیش از 1000 فرزند داشت، 160 تا از فرزندانش زمان و حیات خودش مردن، این اصلا خبر نشد که فرزندش مرد کرده. یه همچه افکار افرادی با یه همچه افکاری در قدرت بودند و وزرای اینها تک و توکی تو اینها آدمی پیدا می شد مثل قائم مقام، مثل امیر کبیر، مثل میرزا حسین خان سپه سالار که می آمدن چاره ای کنند بر این عقب موندگی. یکی از افرادی که در این زمینه فعالیت را شروع کرد میرزا صالح شیرازی بود. میرزا صالح از جوانایی بود که فرستاده بودنشون به زمان عباس میرزا به خارج، چون عباس میرزا یه آدم واقع‌بینی بود. آمد گفت آقا ما باید بیاموزیم، چون همونجور که خودش هم با اون جنرال فرانسوی بهش گفت آقا مشکل ما در کجاست، چرا ما اینقدر عقب افتاده ایم، در چیه این موضوع. آمدن چاره ای بکنن بر این کار. این بود که ارسال دانشجو به خارج همون زمان شروع شد، از زمان عباس میرزا دانشجوهای میفرستادن به از طبقات پایین اجتماع هم بودن، بعضی هاشون از خود اون دوله ها و سلطنه ها بودن که با پول خودشون میرفتن. در صورت در اروپا به روی ما باز شد و میرزا صالح شیرازی رفته بود در لندن و اولین روزنامه در ایران آمد به پا کرد به نام کاغذ اخبار، اسم روزنامهش بود و این همون نیوز پیپر را ترجمه فارسی کرده بود. نیوزش که میشه اخبار، پیپر هم که میشه کاغذ، کاغذ اخبار. این یه روزنامه بود در حد محدودی چاپ میشد و مشکل بعدی این بود که باسواد نبود تو مملکت که بخونه. خود کلونل پسیان میگه من آمدم یک انجمنی، یه حزبی، یه تشکیلاتی را بندازم در مشهد، 5 تا آدم باسواد پیدا نکردم که بشه با اینا یک جلسه ای گذاشت و بشه با اینا راجع به مسائل سیاسی بحث کرد. مشکل آقای میرزا صالح شیرازی هم همین بود که آقا خواننده ای وجود نداشت برای این. بعد بیشترم اخبار دولتی بود روزنامه‌اش، در یه صفحه هم چاپ میشد، چیز خیلی گسترده ای نبود. بعدها امیر کبیر آمد روزنامه وقایع اتفاقیه رو انداخت. خب امیر حس کرده بود که جامعه ما احتیاج به روزنامه داره، جامعه باید یه تکونی بخوره. همونجور که خودش در سفری که به مسکو داشت، میدونید که امیر کبیر جز به اون هیئتی بود که برای عذرخواهی از قتل گریبایدوف رفتن به شوروی، به چه روسیه اون زمان، چون گریبایدوف سفیر و پسر خاله تزارم بود، سفیر روسیه در ایران بود، شاعر، نمایشنامه نویس، یه آدم خیلی به حساب عقب افتاده ای نبود مثل سفرهای ما که یه آدم عامی باشد، یه آدم باسوادی بود. و این آمد در ایران و سر یک چند تا از این آمدن اعلام، بعد از اون جنگی که ما از روس‌ها باخته بودیم، اهالی اون کشور گرجستان و اینا هم می‌شدن تبعه روسیه. بعد ایشون آمد یه سری از این زنهای که گرجی که در ایران بودن و برد به سفارت که اینا رو برگردونه به کشورشون. مسلمین حرکت کردن که آقا این دارن ناموس ما به باد میره، خلاصه اینا ریختن و کشتنش. با کشته شدن این خب فتلیشا وحشت کرد، چون شوخی نبود، ما تازه جنگ را باخته بودیم و اینا میتونستن بهانه ای بشه برای جنگ مجدد. آمدن یه هیئتی به فکر خسرو میرزا، پسر کوچیک فتلیشا بود، با امیر کبیر و اینا همه جزء این هیئت بودن، رفتن برای عذرخواهی و یک جواهر خیلی، الماس خیلی بزرگی رو هدیه دادن که این الماس الان در به صورت تمرش هم در روسیه چاپ شده. یه الماس خیلی بزرگ، یه تیکه الماسه که اینا نادر مثل که از هند آورده بود. در صورت اینم تقدیم کردن و اونم تزارم چون در روس در اروپا مشغول جنگ بود، دید که نمیتونه الان به خاطر این مسئله با ایران هم درگیر بشه، عذرخواهی رو قبول کرد، حتی بقیه پولی هم که قرار بود بپردازن اونم بخشید. حالا کار نداریم به این. امیر کبیر آمد روزنامه وقایع اتفاقیه رو این هم عرض میکنم که امیر زمانی که رفته بود مثلا در این فاصله تولاه ایشون زبان روسی رو یاد گرفته بود و وارد روسیه هم که شده بودن، بعد از چند روز اولین کار ایشون این بود رفته بود کارخونه ها رو سر میزد که ببینیم مثلا چگونه است. رفت یه کارخونه سماور سازی رو دید، دو تا سماور ازش گرفت خرید، بعد آورد ایران داد به یه صنعتگرای اصفهان که اینو میتونید عین اینو درست کنید؟ گفتن آره. گفت چقدر براتون در میاد خرجش؟ گفتن مثلا 1 تومن. گفت 1 تومن و 2000 درست کنید، 1 تومن و 2000 هم بفروشید. گفتن سرمایه اولیه نداریم. نوشت برای فرماندار اصفهان که به ایشون سرمایه اولیه در اختیار این بذار، که بعد این بیچاره هم مشغول کار شد که امیر کبیر را که برکنار کردن، اون فرماندار رفت یخ اون صنعتگر را گرفت، گفت پولا من را بده. اون گفت آقا من خرج این کارخونه کردم، بذار کار را بیفته بهتون تقدیم میکنم. گرفت انقدر چوبش زدن که طرف بیچاره کور شد و دیگه افتاد به گدایی. امیر روزنامه وقایع اتفاقی را را انداخت و از سر این که این روزنامه را بندازه با ناصرالدین شاه به مذاکره پرداخت که آیا ما یه همچی کاری باید بکنیم؟ خیلی خوبه ما بتونیم اینها را توسعه بدیم در جامعه روزنامه خونی و سواد مردم را بتونیم ما بالا ببریم، سطح شعور مردم را بالا ببریم. ناصرالدین شاه خیلی خوشش آمد، گفت آره این خوبه، مثلا بنویسیم که ملکه ویکتوریا عاشق من شده. بیچاره امریکایی گفت من فکر کردم که شما از زاویه دیگه ای به این موضوع نگاه میکنید، نمیدونم عاشق من شده و فلان اینا، که آخه ما چرا به مردم دروغ بنویسیم؟ منظورم حالا میخوام بگم سطح فکر این افراد به چه صورت بود، اینایی که این مملکت را اداره میکردن و حرفشون حرف اول و آخر بود. و بعد اینکه امیر کبیر هم که کشتن، اصلا دیگه اون روزنامه هم چاپ میشد ولی دیگه از اون جریانی که قرار بود باشه افتاد و تبدیل شد و به یه روزینامه به اون صورت میشه. بعد ما دیگه خبری نداریم، یعنی افرادی مثل ناصرالدین شاه اینا اصلا علاقه به این نداشتن که مردم چشم و گوششون باز بشه، سواد پیدا کنن، سطح علم و شعور در کشور بالا بره، چون اینها را مساوی با این میدونستن که علیه خودشون شورش بشه. زمانی که مختار الدوله آمد در فرانسه کاردار بود، اون کتاب قانون را، یک کتابی به نام قانون و یا یک کلمه، این را آمد 40-50 صفحه بیشتر نیست، ترجمه کرد از فرانسوی به فارسی که آقا مملکت با قانون باید بچرخه. با خوشحالی اینا با تقدیم ناصرالدین شاه گرد، کتک مفصلی زدنش و اموالش هم توقیف کردن، گفته این مرتکه داره فضولی میکنه. یا هاش سیاه که رفته بود دور جهان و گشته بود، ناصرالدین شاه اینا صدا میکنه میگه چه دیدی؟ این از پیشرفت که در دنیا اتفاق افتاده، پیشرفت هایی که در دنیا اتفاق افتاده صحبت میکنه، اینجوریه اونجوریه. در یک جایی رفتم من دیدم تولید چی میگن نیشکر میکنن، بعد داخل ایران هم سفر کرده بودیشون، گفته بود اگر ما مثلا در جنوب در همین منطقه که الان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است، گفته بود در اینجا ما یه سدی بزنیم و بخوایم کار نیشکر رو انجام بدیم، میتونیم تمام آسیا رو شکرش رو تامین کنیم. این راجع به این مسائل که صحبت میکرده ناصرالدین شاه، حرفاش که تموم میشه میگه هاش سیار زن بگیر، اینا از بیزنی زده به کلت از این پرت و پلاها بگیر. دید اینها میخوام بگم این گونه بود به دنیا و اطرافشون چی میگذره. یه سری پادشاهایی بودن که به خوشبختیشون در این بود که بین روس و انگلیس واقع شده بودن، هیچ کدوم از اینا به خاطر که اون یکی نیاد کشور را اشغال کنه، اینا بهشون اجازه داده بودن این حکومت میکنه. حکومتش هم فقط در تهران بود و جای دیگه هم کسی خط اینها را نمیخوند. و این جامعه ما بود تا رسیدیم ما به انقلاب مشروطه. خب انقلاب مشروطه امیدواری زیادی را بین مردم ایجاد کرد، مردم علاقمند شدن که به روزنامه ها علاقمند شدن، یک دفعه 400 خورده روزنامه آمد بیرون. یعنی در دورانی که بعد از اینکه محمد شاه را بیرون کردن حدود 494 مجله روزنامه بیرون آمد، انجمنها پا گرفت، انجمنهای مختلفی که مردم می نشستن بحث سیاسی می کردن، از اون بر مذهبی ها هم آمدن انجمن را انداختن، اونا هم برای که از قافله عقب نمونن انجمن آل محمد اونا مثلا را می انداختن، که همین آقای محسن صبر که بازجوی همین انقلابیون بود در بعد از به توپ بستن مجلس، این انجمن آل محمد رو مثلا راه انداخته بود. در دورانی که انقلاب مشروطه شد و خود پادشاه را از کشور بیرون کردن و این را نمیبایست به این راحتی میذاشتن بره، این میبایست محاکمش میکردن، ولی خب چاره ای نبود چون روسیه پشت اون بود و طبق قرارداد ترکمنچای یک بندی درش گذاشته بودند که روسیه حمایت میکنه از فرزندان عباس میرزا که در ایران در قدرت باشند، و اینها به خاطر همون بود که احمد شاه 13 ساله را آوردن به قدرت نشوندند، و در حالی که گریه میکرد خودش که میخواست پیش پدر مادرش باشه، داشتن پدر مادرش رو میفرستادن به تبعید، علاقمندی اصلا این بچه به شاه بودن و اینا نداشت، علاقمند بود با بابا ننش باشه، بچه 13 ساله ای رو مجبور کردن به عنوان پادشاه، چون نمیتونستن کسی دیگه ای رو بیارن، چون در اون مقطع اون نیرویی رو نداشتن که با روس ها در بیفتن. به خاطر این قبول کردن که احمد شاه بشه پادشاه ایران، ولی چون سن قانونی نرسیده بود عضدالملک رئیس ایل قاجار به عنوان قیم و نایب السلطنه این گماشته شد، که در این فاصله حالا شاه را از کشور بیرون کردن، یه کوششی هم کرد که برگرده، با برادر شجاع السلطنه و سالار الدوله آمدن نیروی درست کردن که برگرده، نذاشته، زیفرم خان رفت اینا را شکست داد و دیگر کلا از بیرون از کشور بیرونش کردن، حقوقی هم که براش تعیین کرده بودن و قطع کردن، و جامعه جامعه بازی شده بود، جامعه‌ای بود که روزنامه ها درش فعال بودن، احزاب پا گرفته بود، مردم تازه به تقلید از اروپاییان و حزب سوسیال دموکرات اجتماعیون آمیون گذاشته بودن اسم حزب فلان و احزاب مختلف رو راه انداخته بودن، و این خب چیز خیلی مثبتی بود برای یک جامعه بسته هزار ساله، بیش از هزار ساله ایران، که یه دفعه یک روزنه هایی باز شد که ما هم میتونیم به دنیای متمدن وارد بشیم، ما هم میتونیم وسایل تمدن در کشورمون باشه، ارگان ها و سازمان های که در یک کشور متمدن هست در کشور ما هم به پا بشه. منتها متاسفانه کشورهای خارجی که در ایران صاحب قدرت بودن، اونها هیچ علاقه به این نداشتن که کشور ما بیاد و یک کشور دموکرات مستقلی باشه. اینی که از اولی که انقلاب مشروطه شد اینها شروع کردن به کارشکنی. ببینید ما بعد از اینکه انقلاب شد، من همیشه اینو گفتم، ما متوجه شدیم که کار بلد نیستیم، اداره کشور بلد نیستیم، مثل همین الان دیگه ما اداره بلد نیستیم. این در اینکه کشور رو به این روز نشوندن، نشون دهنده اینه که اینا اداره کشور رو بلد نیستن، این فن رو ندارن، این تکنیک رو بلد نیستن، سازمانش هم ندارن، این ارگان ها رو هم ندارن. آمدن مستشار از خارج آوردن، آمد آقای مورگان شوستر آوردن از خارج به ایران، انگلیس ها و امریکایی ها نمیخواستن این کشور سازمان پیدا کنه. مورگان شوستر آمد گفت سیستم مالیاتی دو کشور درست کرد، آمد گفت همه باید مالیات بدن، شاهزاده ها، همه این افرادی که صاحب درآمدی هستن باید مالیات بدن. آقای شجاع السلطنه مالیات نمیداد، میگو آقا اصلا این حرفا چیه، مگه من آدم معمولی هم که از من مالیات بگیرید؟ مورگان شوستر نیرو، بعدم که این شجاع السلطنه رفت با برادرش محمد علی شاه بیرون از کشور و حمله کردن که مجددا قدرت بگیرن، خود مورگان شوستر خونه این رو توقیف کرد، نیرو فرستاد که آقا خونه شخص توقیفه چون مالیات نداره، قوای قزاق روس از خونه این مراقبت میکردن و گفتند شما حق ندارید بیاد اینجا، با مامورین ژاندارمی که فرستاده بود مورگان شوستر به زد خود پرداختن. مورگان شوستر نیروی اضافه فرستاد، تونستن اون قزاقا را سرکوب کنند و خونه را توقیف کنند. فردای این موضوع سفارت روسیه به ایران التیماتوم داد، گفت شما مورگان شوستر را ظرف 5 روز از کشور اخراج میکنید، وگرنه ما نیرو پیاده میکنیم در کشور. بعد در اون مقطعی هم بود که آقای ناصرالملک که تحصیل کرده انگلیس بود، این اولین آدمی بود انگلیسی بود که در دانشکده در دانشگاه آکسفورد تحصیلات داشت و این از مخالفین خود محمد علی شاه بود و طرفدار شدید انگلیس. این شخص شد نایب السلطنه بعد از اینکه عزت‌الملک مرد. اون که مرد این را کردن نایب السلطنه، این نماینده انگلیس ها بود در ایران. اولین کاری هم که کرد به محض اینکه این التیماتوم رو روسا دادن، ایران متمایل شد به انگلیس که آقا شما یک کمکی به ما کنید، روسا دارن به ما التیماتوم میدن. انگلیس هم اعلام کرد حرفشون رو انجام بدید، خواستهشون رو انجام بدید. و روز بعد وثوق الدوله نخست وزیر کشور لباس رسمی پوشید، رفت سفارت روسیه، گفت عذر میخوام که یک مسئول مالیاتی ما خواسته از یک ایرانی مالیات بگیره. گفتن آقا این پرچم روسیه بالا خونش بود و ایشون تبعه ماست، تحت حمایت ماست. شما ببینید مملکت در چه مدل اداره میشد. و مورگان شوستر و از کشور اخراج کردم. ایشون یک کتابی هم نوشته، اختناق در ایران، خیلی مسائل جالبی هم مطرح کرده. بعد میگه که روسا آمدن گفتن ما خسارت هم باید به ما بدید که ما نیرو رو حرکت دادیم، یه چند کیلومتری ما نیرو آوردیم حرکت دادیم، اونم از ایران پول گرفتن. بعد آقای ناصرالملک که به عنوان نایب السلطنه بود، اولین کاری که هم که کرد آمد مطبوعات را توقیف کرد، همه بیشتر مطبوعات را بست. به سپهدار تونکابونی گفتش که انقلاب تموم شده، تمام مسلحین را خل سلاح کنید، گروه های مجاهد آذربایجانی و گیلانی و افرامخان و دادستان، همه اینا را خل سلاح کنند و نذارند آدم مسلح در پایتخت باشه. این اون خواسته ای بود که انگلیس ها داشتن که فرد مسلح بعد هم در رضاخان این را ادامه داد، تمام اقوام و ایلات را خل سلاح کرد، بیشتر به خاطر این بود که کسی یارای مقاومت نداشته باشه. ناصرالملک آمد مجلس را هم منحل کرد، یعنی 4 سال ایش خبری نبود تا اینکه احمد شاه رسید به سن قانونی. به سن قانونی که رسید خودش به حساب قدرت به دست گرفت و افرادی مثل قوام و سپهدار رشدی و اینا همه شدن نخست وزیر و شروع کردن به فعالیت. خود قوام آمد پا آمریکایی‌ها رو به ایران باز کنه، قرارداد نفتی با آمریکایی‌ها ببنده که کشور به طور کل در اختیار روس و انگلیس نباشه، کشورهای دیگه هم آورد که حالا بحث اونا جداگان است. در اون وقت باز جامعه آزادی بود، مطالب انتشار پیدا میکرد، روزنامه ها فعال بودن، تا اینکه شخص رضاخان شد سردار سپه. و اینم به شما عرض کنم قبلا که انگلیس ها بعد از اینکه اون انقلاب اکتبر اتفاق افتاد و روس ها آمدن در زمان ترتسکی تمام قراردادهای استعماری رو لغو کردن، نیروهاشون رو از ایران بردن بیرون، قوای قزاق هم سپرده شد به انگلیس ها، انگلیس ها مسئولیتش رو به عهده گرفتن، حقوقش رو میدادن، یک خلأ قدرت ایجاد شد. تا اون موقع 2 گروه بودن که انگلیس و روسیه که ما در سایه امنی که بودیم به خاطر تضاد این دوتا بود که هیچ کدوم اجازه نمیداد اون یکی پیشرفتی داشته باشه. بعد که روس ها از کشور رفتن، انگلیس ها دستشون باز شد و اون آمدن و احمد شاه را فشار آوردن که اون قرارداد 1919 را امضا کنه، که حالا این داستان این چیز دیگری است، ایشون هم امضا نکرد، که همین ناصرالملک بهش گفت قبر خودت کندی با این کاری که انجام دادی. در همون مقطع قرارداد 1921 و ایران آمد با روسیه بست، یعنی روسیه پیشنهاد داد، و طبق این قرارداد تمام قراردادهای استعماری زمان روسیه تزاری را روس ها لغو کردن، یعنی بلشویک ها و شوروی بعدی، و حتی بین 15 تا 17 میلیون هم ایران بدهی داشت، اون را هم بخشیدن به ایران. انگلیس ها یک تاز کشور شدند و وحشت از این که ایران به طرف شوروی بره، آمدن اون کودتای معروف رو انجام دادند که ربطی هم به رضاخان نداشت. کودتا بود، میخواستن قدرت نخست وزیری رو به دست بیارن، چون کشور مشروطه بود. در یک کشور مشروطه که شما نمیتونی علیه شاه کودتا کنی، شاه کاره ای نیست. ببینید در جنگ جهانی دوم آلمان ها آمدن در دانمارک، پادشاه اینجا میگشت تو قصرش بود، روزان با اسب میآمد تو خیابونا، کسی به این کار نداشت، ولی دولت سقوط کرد. زمانی هم که متفقین وارد ایران شدن، خود فروغی به رضا شاه گفت، گفت اگر شما به همه کار دخالت نمی کردی الان دولت سقوط میکرد نه شما، ولی شما الان همه کار هستید. و در اون مقطعی که ایران رفت و اینها آمدن اون کودتا رو انجام دادن، رضاخان به عنوان سردار سپه قدرت پیدا کرد. هنوز سردار سپه بود ولی همه کاره کشور داشت میشد. احمدشاه ازش وحشت داشت، حتی در حضور احمدشاه قوام السلطنه رو کتک زد در مقام سردار سپهی. و زمانی که سردار سپه بود، ایشون میرفت اداره مالیات، به اونها میگفت که این مالیات فلان رو باید بدید به من میخوام خرج ارتشم کنم. و حتی یک بار بهش گفته بودن که آقا این باید از طریق دیگه این موضوع انجام بشه، ایشون در رو بسته بود و به زور از نار گرفته بود پولا. همون مقطع رضاخان شروع کرد، اولین کاری که کرد روزنامه ها رو تعطیل کرد. حالا هنوز نه نخست وزیر شده نه شاه، در مقام سردار سپه رفت رئیس فلان روزنامه رو که علیه ایشون صحبت کرده بود، یه روزنامه نوشته بود که آقا سردار سپه چه کار است که میاد میره اداره مالیات و پول مالیات رو میگه بعد به من خرج سپام کنم. روز بعد ایشون رفت با مشت زد تو دندون یاروی پیرمرد 70 ساله یا رئیس اون مجلس چه روزنامه بود، دندون اونم شکست. و شروع کردن اینها جمع کردن این بساط مشروطه. و یکی از این مسائل مسئله مطبوعات بود. ببینید شما اگر وحشت کار غیر قانونی نمیخوای بکنی، نباید هم وحشتی داشته باشی از آزادی مطبوعات. کسایی وحشت میکنن که مشکلی دارن، دارن یک کار غیر قانونی انجام میدن. کسی که میاد کار چیزی غیر قانونی هم نداره، احتیاجی نیست از وحشتی داشته باشه از مطبوعات. بعد که رضاخان نخست وزیر شد، سعی کرد خودش هم چند تا روزنامه را بندازه که ازش حمایت میکردن. بسیار ملت ازش حمایت میکردن، مردم چون در توهم این بودن که این شخص میاد یه کارهای مثبتی انجام میده برای مملکت، و افرادی مثل ملک الشعراء، بهار، یزدی، چه همون یزدی بود، چی بود یه شاعر معروف دیگه هم بود که بعدن هم کشتشون، اینا همه از این حمایت میکردن. ولی این ماجرای خمینی بود، بعد از یه مدتی
میرزاده عشقی رو میگی؟
میرزاده عشقی، بله. همه اینا حمایت میکردن در اول، ولی بعد از مدتی که گذشت همهشون آمدن گفتن آقا این عین همین ماجرای ما و خمینی. همه اول فکر میکردن این یک نجات دهنده، یه آدم فکر بازی داره، بعد از که مستقر شد و از یکی دو سال همه فهمیدن آقا چه خبر و هی شروع شد ریزش ها شروع شد. این شخص هم آمد و سانسور مطبوعات از همون زمان شروع کرد، چون کارهای غیرقانونی میکرد و انگلیس ها همیش علاقه ای نداشتن یک کشوری باشه که درش مطبوعات آزادی باشه، مردم فکر کنن، مردم ها گوسفندی دوست داشتن و در اختیار یه چوپان با اون چوپان هم بتونن مذاکره کنن. بعد که دیگه خود ایشون نخست وزیر شد، دیگه کل اصلا بساط تمام روزنامه ها اینا رو جمع کرد و اصلا چیزی به نام روزنامه و تشکیلات وجود نداشت. یک دستگاهی رو انداخت، افرادی مثل عبدالرحمن فرامرزی که بعدها به حساب صاحب امتیاز و سردبیر کیهان بود، علی دشتی، اینا در اداره سانسور کار میکردن که همه چیزا برش تسلط داشتن و سانسور میکردن. و افرادی هم بودن به نام شخصی بود به نام شمیم، یه دایره در اداره همین شهبانی ایجاد شده بود در نظمیه اون زمان که کارش سانسور و کنترل این مسائل بود. این آقای شمیم تمام روزنامه ها اینا میبایست تحت کنترل و چیز ایشون باشه و مهر روا میزد، یه مهری داشت به روش نوشته بود روا، و اگر روزنامه میبایست چاپ بشه اینا میرفتن کنترل میکردن و بعد از اینکه این مهر خورده میشد اون روزنامه میتونست بیاد بیرون. شخص دیگه هم بود به نام محرم علی زین علی که بیشتر به نام محرم علی میشناختمش، کسی به نام محرم علی خان معروف بود، کسی زین علی نمیشناختش. بعد اینکه فوت کرد فهمیدن فامیلش هم زین علیه. محرم علی خان یه کارمند دونپایه، بهشون میگفتن تحصیلدار، اون موقع تحصیلدار کسی بود نامه ها رو این برابر میبرد، چهار کلاس همشون بیشتر سواد نداشت. محرم علی خان شده بود مسئول سانسور روزنامه ها، یعنی ایشون میرفت، این در دوران پهلوی دوم هم بود، میرفت در روزنامه مینشست قبل از اینکه روزنامه بخواد اجازه چاپ پیدا کنه، تمام میدید و اظهار نظر میکرد که آیا روزنامه باید بیاد بیرون یا اینکه اجازه نمیداد بیاد چاپ بشه، مقالات رو حذف میکرد. و خود آقای اوانی گفته که هر چیزی رو که نمیفهمی، خب سوادی نداشتین دیگه، اینو حذف میکرد و چون هیچی نمیفهمید بیشتر مقالاتی که یک جمله یک لغت خارجی درش بود اونا رو حذف میکرد. مثلا میگفتن رفته بود در روزنامه دیده بود یه مقاله شروع میشه با اینکه رضا به داده بده و جبین گره بکشای، گفته بود اینا خط بزنید، گفته بود آقا رضا به داده بده این یعنی منظور که به آنچه که خداوند، شعر حافظه، آنچه که خداوند به تو داده باش راضی باش و گره از پیشونید باز کن، چیز نباش، خوشحال باش به این که داری. ایشون گفته بود آقا اون رضا توهین به اعلیحضرته، گفت آقا شعر حافظ که اصلا ربطی به علاقه، گفته بود من به این کار ندارم، اینو حذفش میکنید. گفته بود خب چی بنویسیم؟ گفته بود به جایی که رضا به داده بده بنویس حسن به داده بده، تقی به داده بده. یه همچی فردی را کرده بودن تو مملکت همه کاره کشور، یعنی در مهمترین نقطه ای که افکار مردم باید پرورش پیدا کنه، یه همچه آدمی رو گذاشته بودن اونجا که جلوگیری میکرد از پرورش افکار مردم، جلوگیری میکرد که از اینکه روزنامه مقاله‌ای بده که شاید مردم فکرشون باز بشه. ولی در مورد کتاب‌های مذهبی و اینا هیچ سانسوری نداشتن که هیچ تقویت هم میکردن. خود مثلا شهبانو، خود شاه که اون کتاب قرآن آریامهری رو چاپ کرد، خود شهبانو یه قرآن چاپ کرد با همون آقای رهنما بود که خیلی از سفیر ایران در فرانسه هم شد یه مقطعی، و اینا اونها رو تقویت میکردن چون با اونها هم فکر و هم نظر بودن که مردم را باید در حماقت نگه داشت، مردم نباید آگاهی پیدا کنن، مردم اگر آگاهی پیدا کنن ما دچار مشکل میشیم. ببینید در اون محاکمات خسرو گل سرخی که اینا الان هنوزم دارن سلطنت طلبها از این موضوع استفاده میکنن که بله ببین گل سرخی از حسین نام میبرد، از علی نام میبرد، اینها را افرادی میدونست که آزادی بخش در افکار آزادانه ای دارن. خب این دلیلش چی بود؟ دلیل این بود که گل سرخی نه مارکسیست بود، نه مذهبی بود، نه کتابی از مارکسیست خونده بود، نه در مذهب اطلاعاتی داشت. اون چیزایی را شنیده بود که آخوند بهش گفته بود، همون جوی که در اون مکتب بود، علی ای همای رحمت میخوندن به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر گل مدارا. ما گفتیم آقا ببین چه انسان والایی، به اسیر که زرو ضربه زده، شمشیر زده تو سرش، شیر براش میارن میگه اول به اون بدید. خب یه همچین جوی را درست کرده بودن با دروغ و فریب. به ما نگفته بودن که آقا این علی که میگید شما قاتلش را، گفت من میبخش اگر من مردم، که اگر موندم که خودم میدونم، اگر مردم شما یک ضربه زده یک ضربه بیشتر بهش نزنید و البته ببخشیدش بهتره. نگفتن که حسین و حسن و دانش و عبدالله ابن جعفر دامادش، شوهر زینب و محمد حنفیه، اینا زبونش را قطع کردن، دستش را قطع کردن، چشمش را کور کردن، با زجر کشتنش ابن ملجم را، و آخرم جسدش را انداختن تو حصیر، نفت ریختن و آتیش زدن. خب گل سرخی که این هم
جناب زمانی، خسرو گل سرخی در دفاعیاتش در دادگاه گفت حسین سالار شهیدان خاورمیانه است و خودشو طرفدار ایدئولوژی حسین به عنوان مبارز خاورمیانه معرفی کرد. در همون زمان شما اشاره کردید خود شاه قرآن چاپ میکرد، زیارت مشهد میرفت، زیارت قم میرفت، زیارت مکه میرفت، یعنی یک فضای مذهبی همگانی بود. حالا سلطنت طلب ها یقه خسرو گل سرخی رو گرفتن که ها ها این همون بود که گفت حسین سالار شهیدان است. خب شاه هم همینه میگفت، فرح هم همینه میگفت. بفرمایید.
ببینید شما مردم رو در ناآگاهی نگه میدارید، بعد بگین چرا نمیفهمه. خب آقا خسرو گل سرخی، من شما اطلاعاتمون از کجا به دست میاریم؟ از کتب، نشریات، کتابی در اختیار مردم بود، چیزی چاپ میشد که کتاب مادر ماکسیم گورکی که اصلا آنچنان چیز مهمی نیست، 7 سال زندان داشت. خود این که کتاب قرآن و شما میگید، این قرآن آریا مهری و خود اعلیحضرت به زبان عربی بود، یعنی حتی ترجمه این قرآن هم نکردن زیرش.
البته ببخشید، بعضی ها به جای اعلیحضرت از طرفداران پادشاهی رو میگن، میگن اعلیحضرت.
حضرت همون اعلیحضرت مولا معروف، کتابی بود به نام حاج احمد نیریزی در زمان شاه سلطان حسین، 2 تا ده گرفته بود از شاه سلطان حسین که این کتاب این قرآن را بنویسه، به خط اونه، خوش خط بوده طرف. و بعدم که چه افغانا گرفتن تهران، پای تخت ایشون فرار کرده بود، بعضی مدت برگشت و که این قرآن را مربوط به اونم هست، ایشون قرآن هم در حقیقت دزدی، بعد آمد به عنوان قرآن آریا مهری چاپ کرد. خب این قرآن، من اگه این شخص الان زنده بود ازش میپرسیم آقا این شما خودت خوندین مطالب این قرآن را؟ بعد جالبش اینه که این را بردن به تمام آخوندان اعلان چیز کردن مجانی بدن، آخونده قبول نمی کردن. بعد آقای مهداد پهلبود باز کی بود، حالا هی پرانتز در پرانتز میاد، مهداد پربو رئیس سازمان فرهنگ و هنر بود، وزارت فرهنگ و هنر رئیسش آقای مهداد پهلبود. مهداد پهلبود کی بود؟ مزغون چی به قول قدیمی ویولونیست کافه های لاله‌زار بود، اسم اصلیش هم بود عزت الله مین باشیان. شمس در یه ماجرایی بعد از اینکه رضاخان از ایران رفت و مرد، دختراش هر دو طلاق گرفت از شوهرایی که رضاخان براش انتخاب کرده بود، شمس از محمود جم، اون یکی از علی قوام، و این آمد علاقمند به این شد و عاشق بهداد پهلوی شد که قبل اسمش بود عزت الله مین باشیان، یه برادری هم داشت ارتشی بود. بعد خود این آقا آمدن براش فامیل انتخاب کنن، قرار بود بذارن پهلوی، گفتن نه شاه موافقت نکرد که اینم پهلوی بشه اسمش. بعد گفتن آقا پهلویی بکنید. خلاصه سر بحث سر فامیل این بود که خیلی کوتاه نظری هم است واقعا. بعد آخرم این پهلوت کردن فامیلش، اسمش گذاشتن مهداد. بعد گفتن آقا شغل احتیاج داره، بعد ایشونو کردن رئیس یه مثلا وزارت خونه براش درست کردن به عنوان به نام فرهنگ و هنر، و ایشون شد وزیر فرهنگ و هنر. بعد یه داستان جالبی هم داره، آقای این چی اسمش امیر طاهری سردبیر کیهان بود، اون زمان مقاله می نوشی شد، بعد مقاله هاش به نام پریسای پارسی امضا می کرد. مهداد پهلوی فکر کرد پریسای پارسی دختر خوشگلیه که این مقالات رو می نویسه. یه روزی تماس میگیره با کیهان که میخواد این خبرنگار رو بفرستن پیشش، این روزنامه‌نگار رو بفرستن پیشش که ایشون یه قرار مصاحبه با این داشته باشه، یه قرار غذا و نهار شام با هم بخورن. که بعد آقای طاهری که وارد میشه به ایشون شک وارد میشه که ایشون منتظر پریسا بود، یه دفعه نوخری وارد شد که نه هیچیش به پریسا شبیه نیست. بگذاریم این قرآن آریا مهری را آقای پهلوی قرار شد ببره پیش تمام آیت الله ها ایشون ببره، آخوندهای معمولی تا درجه نمیدونم اجتهاد را سواک میورد بهشون میداد، اینا پس میدادن. بعد سواک آمد گفت پول بذارید توش، یعنی 50 تومن 100 تومن میذاشتن لای قرآن، بعد که میدادن طلبه میگرفت، چون حقوق طلبه اون موقع 100 تومن بود، مثلا 150 تومن بود، یه 100 تومنی میذاشت لای قرآن براش کلی پول بود. علمای بزرگ را دیدن اگر آیت الله ها که فرستاده بودن برای نجف همه پس فرستادن. بعد آمدن توی اونجا گفتن که پول بالایی بین 5 تا 10 هزار تومن بذاریم که این را وسوسه کنه اینا را. آیت الله معصومی همدانی میگه که خودش گفته اینا، اینجوری نیست که من و شما بگیم، میگه من شنیدم که گفتن از طرف وزارت فرهنگ و هنر تماس گرفتن که آقای پهلوی میخواد بیاد دیدار شما. گفتم من با ایشون کاری ندارم. گفتن نه میخوان ایشون بیان شما را چند لحظه ببینن. گفتی خب مسئله این نیست. بعد میگه من متوجه بودم که اینا برنامه شون چیه، از یه طرف نمیتونستم رد کنم چون مسئله سواک من را تحت فشار قرار میداد، و یکی هم اون پوله را نمیتونست ازش بگذره، البته حقیقتش این بیشتر میتونه باشه. بعد میگه فلان روز آمدن در زدن، من گفتم کیه، گفتم آمدیم خدمت آقا رو ببینیم. میگه من در رو باز کردم دیدم آقایون جلو هم، قرآن رو گرفتم گفتم آه من رو ببینیم کافیه، در رو بستم رفتم. یه همچین افرادی هم در کشور ما وزیر فرهنگ و هنر بودن و اینها اشاعه دهنده فرهنگ و هنر کشور بودن، اینها خودشون سانسورچی بودن، یعنی تا یه مقطعی که اینها افرادی مثل محرم علی خان رو میفرستادن برای سانسور، بعدش دیدن آقا اصلا احتیاج به این چیز نداریم، ما خود روزنامه نگار حالا سواکی ها رو به نام روزنامه نگار میبردن و خود امیر طاهری و تشکیلات اینا همه در ارتباط با سواک بودن و افرادی بودن که تمایل داشتن به سیاست آمریکا یا به سیاست انگلیس. بعد خود همین وزارت فرهنگ و هنر شما ببینید یه آیین‌نامه داده بیرون، آیین‌نامه در مورد سانسور چگونه، میگه که اگر اهانت چه چیزایی موجب این میشه که یه فیلم رو نذاریم یا یه کتاب رو نذاریم انتشار بکنه، اطاعت به اصل توحید. ببینید همین اصل توحید یه نوع کلاهبرداریه، ما یکی از افتخاراتمون هم همیشه این بوده که ما یزدگرد سوم به فرستاده محمد گفت چی به من میگی؟ ما خودمون یکتا پرستیم. یکتا پرست یعنی چی؟ یعنی ما یه نفر رو میپرستیم، اونم آسمونه. این اون شگردی بود که یهودی ها رو انداختن. اگر شما میگفتی 10 تا خدا هست، خب نمیتونست بگی آقا من پیغمبرشم، من نمایندم. پس این 10 تا و 8 تا مثل رومیا، خب خداوند خداهای مختلفی داشتن یونانی ها، ولی اینها بعدن خدا را یکیش کردن، اونم فرستادن آسمان که دسترسی بهش نیست که بهش بپرسی آقا توی ما نماینده ایشون نماینده شماست. بعد از این طریق می آمدن می گفتن ما نماینده این آقا هستیم، حرف ما هم حرف ایشونه. این یکتا پرستی اوج بلاهت یه مردمی بود که قبول میکردن یه نفر، اصلا خود وجود اون شخص را قبول کردنش بلاهته. یکتا پرستی بلاهت بیشتری. بعد میگه که اگر مطلبی اهانت به مذهب شیعه باشه، اگر در مطلبی توهین بشه به علمای بزرگ، یعنی توهین یعنی چی بشه؟ یعنی من بیام بگم آقای بهجت که میگه جنها اجنه ما تحت من رو میشورن، این مزخرف میگه، این میشد توهین به علمای بزرگ. یعنی مطلبی اگه من مینوشتم در افشاگری آقای بهجت یا فلان آخوند مرتجع، یا میامدم کتاب های اینا بررسی میکردم، میگفتن شما دارید توهین میکنید به اینها، حکم تکفیر هم علما میدادن، از این برم آقایو قانون گذاشته بودن.
اکنون هم همین بساط است.
اکنون که دیگه بحث الان دو دسته اینا افتاده به طور کل. بعد اگر هم در فیلم یا در یک چیزی واجب شورش صحبت بشه، یا اینکه در شما این نمایشنامه درست کنید که درش پادشاه کشته بشه، مثلا این برنامه اوتلو شکسپیر و اینا رو گفته بودن آقا اینا حق نمیذاشتن که جایی درش پادشاهی کشته بشه، این باعث میشه این مردم، یعنی از مردم وحشت داشتن، از سایه خودشون هم اینا میترسیدن. کمونیست رو علم کرده بودن. خب کمونیست که لولو نیست. چرا کشورهای درست حسابی مثل سوئد و نروژ و دانمارک از کمونیست این وحشت ندارن؟ شما وحشت دارید که حقوق مردم رو نمیدید. بنده اینجا الان برم با مردم اینجا راجع به کمونیست صحبت کنم، میگه آقا مشکلی با دولت نداریم، همه چی به ما میده، هم بیمارستانمون درسته، هم پول بازنشستگی به ما میدن، هم پول بیکاری به ما میدن. کمونیست بیشتر از این میتونه به ما ارائه بده، خل سلاح. ولی اینا وحشت داشتن، اینا میگفتن آقا این تو سر مردم میزدن، اموالشون رو میبردن، میگفتن کسی نیاد اینها رو روشن کنه. این بود که سانسور رو در کشور مسلط میکردن. حالا ما در جلسه بعد راجع به آقای پرویز ثابتی کل اون سیستم سانسوری که زمان محمد رضا، چون زمان رضا خان زیاد توسعه پیدا نکرده بود این موضوع، ولی زمان محمد رضا اون شبکه به دامنم که بلند را انداختن و کل اصلا انتشارات و اینا رو همه رو به عهده گرفتن، کسی اصلا کتاب نتونه چاپ کنه، تمام زیر کنترل خود اینها باشه. حالا در جلسه دیگه صحبت میکنیم.
درود بر شما، خسته نباشید، سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. در برنامه آینده از همین جا ما ادامه خواهیم داد. مسئله سانسور یک مسئله مهمی است علیه ملت ایران، علیه دموکراسی، علیه آزادی، در خدمت استبداد و در خدمت سنت. بنابراین اگر کسی فکر میکنه این یک مسئله حاشیه است، خطا میکنه. هر جا که سانسور هست، آگاهی است که سانسور میشود. کتاب، نمایش نامه، شعر یا هر چیز دیگری. من خودم نمونه داشتم از که اولین کتاب شعرم در همون وزارت فرهنگ و هنر ایران که چند تا خط از یک شعر عاشقانه منو که هیچ ربطی به سیاست نداشت گفتن یا اینو سانسور میکنی یا نمیذاری. گفتم بابا این شعر کامل چاپ شده تو مجله جوانان، جایزه برده، 10 تا کتاب بر من پست کردن. گفتن نه، اون مجله جوانان فرق میکنه.
این اصلا ببین آقای ایمانی، خفه کردن مردم، مردم بیچاره را از همه لحاظ تحت فشار قرار دادن. جرأت نمی کنی حرف بزنی، جرأت نمی کنی مطلب بنویسی، بعدم این تکرار شده و یک حقیقتی که بله ما حق و حقوقی نداریم. ما اینجا مثلا دانمارک ده ها جلد کتاب را چاپ کردیم، یک بار از ما نیومد بپرسه که آقا این کتاب چیه، این واجبه چیه، این موضوع ربطی نداره. حق من اینه که بتونم عقایدم را ارائه بدم، حق من اینه که بتونم، ولی چون این حق به ما داده نشده، میاد یه فردی مثل پرویز ثابتی میگه برای مردم آزادی دادن به مردم زوده.
همین الان هم آقای امیرطاهری و اون قاسمی که نمیدونم میگن در 10 سال نخست حکومت ما در ایران خبری از احزاب و دموکراسی و آزادی نخواهد بود، چون کارهای خیلی مهمی داریم، یعنی باید بزنیم بکشیم نابود کنیم، هی بگیم نیروهای خودسر بودن اینا، پاسدارای یا کمیتیچی های جمهوری اسلامی زدن فلان. بعد از 10 سال هم میگن نه هنوز وضعیت اضطراری تمام نشده، باید 10 سال دیگه تمدید بشه، بعد 10 سال دیگه تمدید میکنن و دوباره 10 سال دیگه تمدید میکنن و ملت ایران یه یک قرنی در خدمت ساواکی های نو جدید و نو در ایران خواهند بود.
و تمام این بیشرف ها هم خودشون طرفداری از به حساب تبلیغ استبداد میکنن در یک کشور آزاد نشستن،
و همه شون مسلمان هم هیچ کدوم از اینا
رسول بله. در یک کشور آزاد نشستن، تبلیغ استبداد برای نسخه استبداد برای ما میپیچن، به طوری که اون نماینده آمریکا هم گفت، تام بالک گفت فقط اینا یه پادشاهی خوب کافیه، یعنی اونا هم خب اگر این خوبه برای خودتون، کشور خودتون، شما آمریکا یا ببینید یه پادشاه دوست، همین ترامپ چیز اینم دار استعداد پادشاه شدن هم داره.
شما در گفتهاتون گفتید که کشورهای خارجی میخوان کلید و کنترل همه مملکت رو بسپارن دست یک نفر به عنوان شاه و بعد اون نفر رو ترتیبش رو بدن، یعنی بکننش غلام حلقه به گوش خودشون و بگن اگر آنچه که ما میگوییم رو عمل نکنی ترورت میکنیم، خرابت میکنیم، بیچارت میکنیم، یکی دیگر میاری میزنیم سر جات. الان هم دقیقا همین داستانه و بیهوده نیست که کشوری که در حال جنگ با ایران هست پشتیبان این 16 خاندان پهلویه، اونم به این شدت و به این آشکاری. ما در یک پیچ تند تاریخی قرار گرفته ایم یا به درستی از پسش بر می آییم و همونطور که نظام پادشاهی رو انداختیم، نظام ولایتی رو هم مردم براندازن و وارد فضای تازه سیاسی بشوند، چاره غیر از این نداریم، وگرنه همین آش است و همین کاسه است که از دوره ساسانی تا به اکنون ادامه پیدا کرده. در دوره ساسانی روحانیت در واقع تئوریسین های پادشاهان ساسانی بودند، موبدان.
دقیقا
الان روحانیت خودشون قدرت رو به دست گرفتن و آقای پهلوی میگه که من اگر قدرت بگیرم با کمک اینها و پاسداران و بسیجی ها قدرت رو میگیرم و اینها تا حالا یک کلمه هم علیه روحانیت چیزی نگفتن و پس روحانیت درست مثل دوره ساسانی میشه شریک اینها در قتل، در کشتار، در فتوا دادن و هر چیز دیگری. داستان بسیار تلخی است، اما مردم ایران هم در شرایطی قرار گرفتن که فکر میکنن چاره دیگری ندارن، چون نه حزبی دارن، نه سازمانی دارن، نه ایدئولوژی خاصی دارن، از این رژیم هم که ترسیدن نفس بکشن میکشنشون. در طی یک ماه گذشته 260 نفر رو اعدام کردن، اعلام شده.
بله.
هم در بیمارستان ها و در زندان ها میمیرن اعلام نشده و میگن اینها داروشون نرسید، خودشون خودکشی کردن یا هر چیز دیگری. داستان بسیار تلخی است و این سرنوشت ملتی است که نمیداند و ببخشید این ملت باید ما رو ببخشن، همه ملت یک دست نیستن، ولی اون بدنه نه تنها نمیداند، اصلا منتظر ستم بعدی است. میگه از این در تا اون در فرجی است، شاید بشود و 2500 سال نشده است. من وقتی شما رو بیش از این نمیگیرم.
جناب ایمان یه چیز من به شما میگم، ببینید چیز فصل مشترک این دوتا استبداده و فقط هم یار از همدیگه میتونن بگیرن. شما نیدی یه سلطنت طلب بره دنبال یه سوسیال دموکرات بخواد با اون هم دستی کنه، یا یه همین استبداد مذهبی بره طرفدار یه لیبرالی. نه، این دوتا فقط به هم میخورن، یعنی میتونن یا بین هم از همدیگه پیدا کنن، چون با هیچ حکومت انسان و سازمان دیگری اینا نمیتونن هم دست و هماهنگ بکنن، فقط مستبدین با همدیگه.
این سنت وقتی سلطنت طلبا میگن ما در کشورمون سنت 2500 ساله داریم، یعنی این سنت همین چو فرمان یزدان چو فرمان شاه است. یزدان نماینده به اصطلاح مذهب و دین و آیین است، فرمان شاه هم در خدمت یزدان است و روحانیت در طول تاریخ همیشه در خدمت اینو بود.
کارگران جهان متحد شوید، اینا هم شعارشون مفخران جهان متحد شویم. دوتا مفخران، هر دوشون پارازیت های جامعه هن. فقط هم با هم میتونن کنار بیان، کسی با اینا نمیتونه یار باشه.
یعنی دو برنامه ببخشید گفتم که تاریخ ایران 3-4 ورق بیشتر نداره، 3-4 ورق. اینو در مسیر باد گذاشتن، یه ورقش مثلا این ورش نوشته شاهنشاهی، اون ورش نوشته روحانیت، هی باد میزنه ورقش میزنه میره اون ور، از شاه میرسه به خمینی، بعد دوباره از این ور باد میوزه دوباره بر میگرده به شاه و روحانیت میشن درجه دوم. این 3-4 برگ تاریخ ایران همینطوری 2500 سال با باد ورق میخورد.
دقیقا دقیقا، دیو تا مفقور و مردم سوام بوده
بسیار خوب گرامی. ما هفته دیگه ادامه خواهیم داد، هفته بعدترش دیگه میخوره به تعطیلات کریسمس، احتمالا برنامه نخواهیم داشت و سپاس فراوان دارم از شما، براتون روزای خوبی آرزو دارم. یادتون باشه روشنگری ارزشش از قرآن و کتابهای مذهبی خیلی خیلی فراتر است، چون همه اونها رو افشا میکنه و نشان میده اونها مکتوباتی برای تحمیل حماقت بر مردم بودند و روشنگری داره با این مبارزه میکنه. بدکان باشید و بدرود تا هفته آینده.
تشکر از شما.
خواهش میکنم.